نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شما شب زنده داران در ایران، از هر جایی که همراهید با مجله نیمه شب رادیو فردا در نخستین ثانیه های شروع یک شنبه در ایران. آزاده اسدی هستم همراه شما در مجله نیمه شب رادیو فردا در آغاز 17 خرداد ماه ایران تا یک ساعت آینده. همراه با بقیه همکارانم اینجا هستیم و ابتدا میریم سراغ خبرها. مینا بهرام است.
سلام شنوندگان عزیز. عربستان سعودی میگوید یک موشک اسکاد از یمن به داخل این کشور شلیک شده است. ارتش عربستان در بیانیه ای اعلام کرده که این موشک بامداد شنبه به سوی شهر خمیس موشک در جنوب غرب این کشور شلیک شد، اما دو موشک پاتریوت آن را رهگیری و نابود کردند. خبرگزاری رویترز هم گزارش داده که شبه نظامیان حوثی پرتاب این موشک را تایید کرده و گفتند که هدف آن پایگاه هوایی ملک خالد بوده است. ساعتی پیش از پرتاب این موشک خبرگزاری عربستان از درگیری مرزی خبر داده بود. سخنگوی نیروی اطلاع به رهبری عربستان در گفتگو با تلویزیون العربیه حوثی‌ها و نیروی وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق یمن را متهم کرد که با سوء استفاده از آتش بس 5 روزه‌ای که اخیراً برقرار شد سلاح‌های خود از جمله موشک‌های اسکاد را جابجا کردند. قرار است انتخابات پارلمانی ترکیه روز یکشنبه برگزار شود. حزب حاکم دولت توسعه 13 سال است که قدرت را در این کشور به دست دارد و امیدوار است بتواند با کسب بیش از 2/3 کرسی‌های پارلمان قانون اساسی این کشور را اصلاح کند تا بر اختیارات ریاست جمهوری افزوده شود. گزارش حاکی است که حزب دولت توسعه در انتخابات روز یکشنبه باز هم به احتمال زیاد بیشترین کرسی‌ها را به دست خواهد آورد، اما ممکن است به حد نصاب لازم برای تشکیل دولت به تنهایی دست نیابد. همزمان نظرسنجی‌ها حاکی از احتمال دستیابی حزب دموکراتیک خلق طرفدار کردها به حداقل 10% آرا است که برای راه یافتن به پارلمان لازم است. در همین حال خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از پلیس ترکیه گزارش داده که تحقیقات نشان می‌دهد که دو انفجار روز جمعه در گردهمایی حزب دموکراتیک خلق در دیاربکر با استفاده از ماده TNT و سیلندرهای پر از میخ و بولبرینگ رخ داد. دو نفر در آن انفجارها کشته و شمار زیادی زخمی شدند. عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزیر خارجه ایران روز شنبه از وین به تهران بازگشتند، اما این دور مذاکرات هسته‌ای که از پنجشنبه آغاز شد با حضور هیئت‌های کارشناسی ایران و گروه 5+1 در وین ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری میر، عباس عراقچی پیش از ترک وین گفت که مذاکرات سخت و پیچیده است و به دلیل بی‌اعتمادی دو طرف به یکدیگر به کندی پیش می‌رود. بنابر این گزارش نشست‌های کارشناسی به ریاست حمید بعید نژاد از مدیران کل وزارت خارجه و عضو تیم هسته‌ای ایران ادامه دارد. این مذاکرات احتمالاً تا 10 تیر 30 ژوئن مهلت در نظر گرفته شده برای رسیدن به توافق جامع ادامه خواهد داشت. یکی از پارلمان اروپا به ریاست المار بروک رئیس کمیسیون سیاست خارجه این پارلمان بامداد روز شنبه وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری دولت ایرنا، حسین شیخ الاسلام مشاور امور بین الملل رئیس مجلس گفته است که سفر دو روزه این هیئت 8 نفره به دعوت علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس انجام شده. به گفته او اعضای این هیئت قرار است با علی لاریجانی رئیس مجلس دیدار کنند. در همین حال خبرگزاری تسنیم خبر داده که یک هیئت پارلمانی فرانسه نیز روز دوشنبه وارد تهران می شود. خبرگزاری دولتی مصر منا روز شنبه گزارش داد که دادگاهی در قاهره با قرار گرفتن نام گروه فلسطینی حماس در فهرست سازمان‌های تروریستی مخالفت کرده است. به نوشته خبرگزاری‌ها دولت مصر حدود 2 ماه پیش نام حماس را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. حماس از حامیان محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر و گروه اخوان المسلمین این کشور به شمار می رود. وکیل مدافع مدیر مسئول روزنامه مردم امروز از محکومیت موکلش به جزای نقدی و تبرئه سردبیر این روزنامه خبر داد. محمود علیزاده طباطبایی به خبرگزاری ایسنا گفت به حکم دادگاه کیفری استان تهران احمد ستاری مدیر مسئول این روزنامه به 2,000,000 تومان جزای نقدی محکوم شده و محمد قوچانی سردبیر آن تبرئه شده است. دادستانی تهران از روزنامه مردم امروز به اتهام توهین به مقدسات به دادگاه شکایت کرده بود. یک مقام وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران روز شنبه از تغییر الگوی ابتلا به بیماری ایدز در ایران ابراز نگرانی کرد. عباس صداقت رئیس اداره کنترل ایدز و بیماری‌های آمیزشی این وزارتخانه با استناد به آخرین اطلاعات جمع‌آوری شده در سال 92 شمار مبتلایان به ویروس HIV را 28,000 نفر اعلام کرد و گفت مصرف مواد مخدر همچنان مهمترین عامل شیوع این ویروس است، اما در میان گروه‌های جوان‌تر روابط جنسی محافظت نشده به صورت چشمگیری بر افزایش شما آمار مبتلایان به این بیماری تأثیر گذاشته است.
متشکرم از تو مینا بهارمس بود. خبرها رو شنیدید. واکنش وزیر امور خارجه ایران به درخواست نمایندگان مجلس برای وضع شرط برای پذیرش پیمان الحاقی.
نمیشه شما یک سیستم قانون بین الملل داشته باشید و برای یک کشور خاص موارد استثنایی بگذارید.
نگاه رهبر جمهوری اسلامی ایران به آیت الله خمینی و مخالفت او با برخی از رفتارها و گفتارها درباره او.
به جای اینکه کسانی رو که چهره‌ای بودند که در شکل‌گیری انقلاب و جمهوری اسلامی مؤثر بودند دور خودش حفظ بکنه، اکثرا سعی میکنه نیروهای ناشناخته و گاه حتی جوانی رو وارد بکنه.
دیدگاه ها رو هم میشنوید اگر همراه رادیو فردا بمونید. ششمین دور از مذاکرات هسته‌ای بر سر نگارش متن توافق جامع بین ایران و شش قدرت جهانی در سطح کارشناسان در وین ادامه داره، اما عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزیر خارجه ایران روز شنبه به تهران برگشتند. از حسن جعفری میشنویم.
ادامه مذاکرات برای نگارش متن توافق جامع هسته‌ای به کارشناسان دو طرف سپرده شد و معاونان وزرای خارجه دو طرف روز شنبه وین را ترک کردند. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران پیش از ترک وین گفت که هیچ یک از طرفین مذاکرات به هم اعتماد ندارند و برگشت پذیری برای هر دو طرف یک اصل است. آقای عراقچی به خبرنگار تلویزیون دولتی ایران گفت:
برگشت پذیری یک اصل مهمی هست که هر دو طرف بهش نظر دارن. بنای ما در این مذاکرات بر عدم اعتماده. یک واقعیت هست، ما به هیچ وجه به طرف مقابل اعتماد نداریم. طرف مقابل هم اعتماد نداره. و لذا همه ترتیبات در توافق به گونه‌ای خواهد بود که هر طرف اگر احساس بکنه که طرف مقابل داره نقض میکنه تعهدات خودش رو بتونه برگرده و مجدداً اون چه که قبل از توافق وجود داشته رو دوباره اجرا بکنه.
موضوع برگشت پذیری که پیش از این بارها از سوی مقام‌های غربی ابراز شده به این معنی است که توافق جامع به گونه‌ای تنظیم خواهد شد که هرگاه ایران از تعهداتش تخطی کند تحریم‌ها باز خواهد گشت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز چندی پیش گفته بود که در مذاکرات اتمی با ایران بحث اعتماد مطرح نیست و هر توافق احتمالی باید به گونه‌ای باشد که بتوان آن را راستی آزمایی کرد. ایران و گروه 5+1 مهلت 10 تیر ماه را برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای تعیین کردند. اما در حالی که کمتر از یک ماه تا فرا رسیدن این مهلت باقی است، از سخنان طرفین چنین برمی‌آید که موارد اختلاف اندک نیستند. عباس عراقچی نیز روز شنبه پیش از ترک وین گفت:
کار داره پیش میره ولی به هر حال ولی خیلی کند و آهسته. ما در هر جلسه تلاشمون هست که تعداد پرانتزها رو کمتر بکنیم. خیلی آهسته. ممکنه ما یک ساعت دو ساعت کلنجار میریم فقط یک پرانتز برداشته میشه. به هر حال اون چه که محصول نهایی ما خواهد بود یک سند بسیار مفصل ریزی خواهد بود.
به گفته مذاکره کنندگان ایرانی، توافق جامع احتمالی شامل یک متن اصلی به طول حدوداً 20 صفحه به اضافه 5 ضمیمه مجموعاً حدود 50 صفحه خواهد بود.
گزارش حسن جعفری رو شنیدید. اما باز هم در همین زمینه بشنویم که تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار وضع شرط و شروط برای پذیرش پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی شدند که واکنش وزیر امور خارجه ایران رو در پی داشته. او گفته که گلچین کردن از پروتکل الحاقی به هیچ عنوان ممکن نیست. اما پروتکل الحاقی چیست؟ پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی به منظور تقویت کارآمدی و بهبود کارایی نظام پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال 97 تصویب شد. آژانس از طریق این پروتکل دسترسی کامل‌تری به کل فعالیت‌های مرتبط با امور هسته‌ای کشورهای عضو داره و قادره که از فعالیت‌های اظهار نشده به صورت مدیریتی هم بازرسی کنه. از شاهین بشیری می‌شنویم.
وزیر امور خارجه ایران میگوید تصور ایران از ابتدای مذاکرات هسته‌ای این بوده که پروتکل الحاقی در پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی به عنوان یکی از محورهای توافق باید وجود داشته باشد. محمد جواد ظریف در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفته است به هیچ عنوان گلچین کردن بخشی از پروتکل توسط ایران امکان پذیر نیست، کما اینکه اگر ایران این اختیار را داشته باشد طرف‌های ایران هم این اختیار را خواهند داشت و اقدامات مشابهی انجام می‌دهند. اشاره آقای ظریف به برخی از نمایندگان مجلس ایران است که پذیرش پروتکل الحاقی در پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی را به استثناء شدن دسترسی به مراکز نظامی و مصاحبه با دانشمندان اتمی موکول کردند. آقای ظریف در ادامه تصریح کرده که این گونه نیست که فقط ایران ملاحظات امنیتی و نگرانی لو رفتن اسرار خود را داشته باشد. اما آیا انتظار برخی از نمایندگان مجلس ایران در مورد گلچین کردن بخشهایی از پروتکل الحاقی در چارچوب قوانین بین‌المللی انتظاری منطقی است؟ رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن لندن در پاسخ این سوال به رادیو فردا میگوید:
پروتکل الحاقی در سال 1997 به تصویب رسیده به این علت که ضوابط محکمتری برای پیشگیری از توسعه سلاح‌های اتمی برای کشورهای مشکوک برقرار بشه و به اونها اجازه نده تا مثل کره شمالی به یک فرار اتمی دست بزنن. این ضوابط بسیار محکمتر از معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی است. به موجب همین معاهده از بند 4 تا 6 صریحاً از کشورهایی که به این پیمان میپیوندن خواسته شده که اجازه بدن بازرسان آژانس از هر مرکز که مورد نظر اونها بود و مشکوک بودن بدون حتی زیر وقت اجازه بازدید صادر بکنن و حتی اگر خارج از کشور بودن بلافاصله روادید به اونها بدن برای رفتن به محلی که مورد نظر اونهاست. نمیشه شما یک سیستم قانون بین الملل داشته باشید و برای یک کشور خاص موارد استثنایی بگذارید. مستثنا کردن مراکز اتمی از محلهای مورد بازدید به نوعی تناقض با اجرای پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی و معاهده الحاقی است. در این مورد خاص به نظر من حق با آقای ظریف است و اون چی که ایشون میگه بر اساس قوانین حقوق بین‌الملل، یا ایران به این معاهده الحاقی میپیونده و مفاد اون رو قبول میکنه و یا به صورت انتخابی نمیشه این معاهده رو پذیرفت.
طی هفته‌های گذشته مسئله دسترسی به مراکز نظامی ایران بر اساس پروتکل الحاقی در پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای معروف به NPT و همچنین مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای ایران برای حل مسائل باقی مانده بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به موجی از رویارویی‌ها بین تیم مذاکره کننده هسته‌ای و مخالفان آنها در ایران منجر شده است. پیش از این مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران تأکید کرد که حتی اجازه بازدید محدود و کنترل شده از مراکز نظامی ایران داده نخواهد شد. این در حالی است که اعضای تیم مذاکره ایران بارها از دسترسی مدیریت شده به مراکز نظامی ایران بر اساس پروتکل الحاقی سخن گفتند.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید در مورد اینکه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفته که گلچین کردن از پروتکل الحاقی به هیچ عنوان ممکن نیست. جزئیات بیشتر رو در همین زمینه میتونید توی سایت ما پیدا کنید، radiofarda.com.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.
سری بزنیم به کشور همسایه ایران که این روزها با خبرهای مربوط به انتخابات در صدر خبرهاست. در روزهای اخیر تنش‌ها در ترکیه افزایش پیدا کرده. تنش‌هایی که با برگزاری انتخاباتی که روز یک شنبه در ترکیه برگزار میشه ارتباط مستقیمی داره. از بابک غفوری آذر بشنویم.
ترکیه روز یک شنبه شاهد یکی از حساس‌ترین انتخابات سالهای اخیرش خواهد بود. انتخابات پارلمانی برای تعیین صاحبان 550 کرسی مجلس این کشور، انتخاباتی که تمام احزاب ترکیه چشم به نتایجش دوختند، از جمله حزب حاکم عدالت و توسعه که رهبرش رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه قصد دارد با کسب اکثریت لازم مسیرش را برای اصلاح قانون اساسی هموار کند. آقای اردوغان برای آنکه بتواند تغییرات مد نظرش را در جهت افزایش اختیارات رئیس جمهوری در قانون اساسی اعمال کند، نیاز دارد تا حزب طرفدارش عدالت و توسعه 330 کرسی را در پارلمان ترکیه کسب کند. با کسب این میزان اکثریت، دیگر نیازی به مراجعه مستقیم به رأی مردم و برگزاری رفراندوم برای تغییر قانون اساسی نیست. اما در این راه بقیه احزاب ترکیه مانع حزب عدالت و توسعه هستند و در تلاشند با کسب 10% رأی لازم برای ورود به پارلمان مانع از کسب 330 کرسی لازم این حزب شوند. از جمله این احزاب حزب دموکراتیک خلق است که در مناطق کردنشین ترکیه طرفدار دارد و پیش بینی می شود نقش مهمی در تعیین نتایج انتخابات ایفا کند. تنش‌ها در آستانه انتخابات با انفجارهایی در میتینگ انتخاباتی این حزب در شهر کردنشین دیاربکر بالا گرفت. این انفجارها که احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه عاملش را دو بمب دستساز اعلام کرده باعث کشته شدن دست کم 4 نفر و زخمی شدن 200 نفر شده است. با آنکه نخست وزیر ترکیه این انفجارها را تحریک‌آمیز دانسته اما مخالفان حزب عدالت و توسعه طرفداران این حزب را عامل انفجارها دانستند. در فاصله 1 روز مانده به برگزاری انتخابات صدها نفر در شهر دیاربکر تجمع کرده و شعارهایی علیه رجب طیب اردوغان سر دادند. احزاب مخالف آقای اردوغان میگویند او به دنبال افزایش روزافزون اختیاراتش است و در روزهای اخیر هم با تبلیغ برای حزب عدالت و توسعه در مقام رئیس جمهوری بی‌طرفی را نقض کرده است.
در ترکیه در آستانه انتخابات شعار مرگ بر اردوغان سر داده شد. از بابک غفوری آذر از روزهای پرتنش ترکیه شنیدید در آستانه انتخاباتی که روز یکشنبه در این کشور برگزار میشه.
جای تأسف است که حکام سامی بعد از هزاران سال هنوز دوست ندارن که مردم ایران یا منطقه رو به حال خودشون بذارن و اجازه بدن که آزاد باشن و دموکراسی رو تجربه بکنن. هرگاه در منطقه ملتی خواستن خودشون سرنوشتشون رو به دست بگیرن به شدت سرکوب شدن. آیا وقتش نرسیده که مسئولین سیاسی جهانی دست از سر این ملت ها بردارن؟
کشوری که مدعی در بخش صنایع موشکی و اتمی به خودکفایی رسیده و این علم رو بومی کرده، یک هلیکوپتر نداره برای اطفای حریق در ایلام. شعله‌های آتش از شهر داره دیده میشه و مردم محل با دست خالی رفتن اونجا برای اطفای حریق. ننگ نیست برای یک کشوری که سرمایه‌های ملی اون کشور بسوزه و هیچ کاری براش انجام ندن. هواپیمای شخصی دارن یه عده‌ای، خب 4 تا هلیکوپتر هم بذارید برای اطفای حریق.
آقای خامنه ای توی صحبت‌های اخیرشون درباره اسلام داعشی و اسلام آمریکایی گفت. من از این آقا میخوام درباره اسلام ولایت فقیه هم صحبت کنه و درباره دستاوردهای 30 ساله این نوع حکومت و این اسلام ولایت فقیه هم بگه.
امروز در ایران یکی از بزرگترین مشکلات ما مردم ملت آبه و چرا واقعا حکومت ایران مشکل آب رو جدی نمیگیره؟ من فکر میکنم یکی به خاطر اینکه مشکل آب در ایران بیش از حد جدیه و حکومت آقای خامنه ای بلد نیستند که مشکلات جدی رو حل بکنن و همچنین به خاطر اینکه در جریان مشکل آب نه دست آمریکا توی کار است و نه دست اروپا و نه دست عربستان و اسرائیل. حکومت ایران فقط مشکلاتی رو حل میکنه که در جریان حل اون بتونه 2 تا مشت محکم هم به دهن استکبار جهانی بزنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید در بامداد یک شنبه تهران. ساعت 18 بامداد همراه شما هستیم. همچنان رهبر جمهوری اسلامی ایران و حامیان او به تحریف کنندگان رفتار و گفتار آیت الله خمینی هشدار دادند. اما این به تعبیر آنها تحریف کنندگان چه کسانی هستند؟ چه قرائتی از اندیشه های آیت الله خمینی دارند که رهبر جمهوری اسلامی ایران و بعضی از چهره های نزدیک به او با این قرائت ها مشکل دارند و مخالفند؟ از وحید پور استاد بشنویم.
در پی انتقاد رهبر جمهوری اسلامی ایران، برخی از امامان جمعه شهرها و چهره‌های سیاسی نیز نسبت به آنچه که تحریف رفتار و عمل آیت الله خمینی خوانده می‌شود، هشدار دادند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه گذشته تحریف رفتار و گفتار آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی را خطری بزرگ توصیف کرده بود.
بعضی ندانسته، بعضی هم دانسته تحریف می کردن. حتی زمان حیات خود امام هر حرفی را که به نظرشون پسندیده بود به امام نسبت می دادن، در حالی که ارتباطی به امام نداشت.
خبرگزاری تسنیم هم روز شنبه گفته های حمید ترقی عضو حزب مؤتلفه اسلامی را منعکس کرده که خواهان وضع قانون برای جلوگیری و مجازات کسانی شده که به تعبیر او خط و منش آیت الله خمینی را تحریف می کنند. اما آیا هشدارهای اخیر آیت الله خامنه ای و دیگر حامیان او در این زمینه به افراد یا گروه‌های خاصی در جمهوری اسلامی اشاره دارد؟ علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن در لندن:
نخستین بار مسئله مقایسه کردن دوران آقای خمینی و شخصیت آقای خمینی با وضعیت فعلی کشور و شیوه عمل آقای خامنه‌ای توسط آقای موسوی صورت گرفت در انتخابات سال 88 و این مسیر بعداً توسط عمدتاً آقای هاشمی رفسنجانی دنبال شد و او به عنوان کسی که به هر حال اونقدر نزدیک بوده با آقای خمینی که بتونه از اون در واقع حرف بزنه و مواردی رو از اون نقل بکنه، به طور مرتب در سایت خودش در واقع در مقاطع مختلف سخنانی رو از قول آقای خمینی به طور مستقیم و یا غیر مستقیم نقل میکرد و تلویحا نقدی بود بر رفتار آقای خامنه‌ای در وضعیت فعلی و برخوردی که او با منتقدین خودش داره، به خصوص منتقدینی که در صف همراهان انقلاب بودن از ابتدای انقلاب تا الان.
روز جمعه در خطبه‌های نماز جمعه شهر مشهد حجت الاسلام احمد علم الهدا گفته بود معرفی آیت الله خمینی به عنوان یک اسطوره آزادی خواه تاریخی یکی از مصادیق تحریف شخصیت بنیانگذار جمهوری اسلامی است. آیت الله محمد امامی کاشانی، امام جمعه موقت تهران، هم با انتقاد از تحریف رفتار و عملکرد آیت الله خمینی گفت رفتار او با دشمن در عمل مشخص بود و نمی شود رفتار او و عملکردش را تحریف کرد. آیت الله محمد امامی کاشانی:
خوشبختانه سیره عملی قابل تحریف نیست. تحریف همیشه در مفاهیمه، ولی در عمل نمیشه تحریف کرد. برخورد امام با بیگانه چه بود نمیشود تحریف کرد.
اما بین قرائت آیت الله خامنه ای و حامیان او از گفتار و رفتار آیت الله خمینی چه تفاوتی با افراد یا گروه هایی وجود دارد که آنها در روزهای اخیر با آنها هشدار دادند؟ علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل سیاسی:
آقای خمینی به دلیل نفوذ و اعتباری که داشت میتونست جناح‌های مختلفی رو که از ابتدای شکل‌گیری جمهوری اسلامی با آقای خمینی بودند به نحوی در کنار خودش جمع بکنه. به نظر من این نخستین نکته انتقادی کسانی مثل آقای موسوی و آقای هاشمی رفسنجانی و در سطح دیگه آقای موسوی خوئینی‌ها و آقای خاتمی به رفتار آقای خامنه‌ای هست که او در واقع به جای اینکه کسانی رو که چهره‌ای بودند که در شکل‌گیری انقلاب و جمهوری اسلامی مؤثر بودن در واقع به دور خودش حفظ بکنه، اکثرا سعی میکنه نیروهای ناشناخته و گاه حتی جوانی رو وارد بکنه. نکته دوم اینه که آقای خمینی بیشتر به مشورت کردن با نیروهای اطراف خودش در مواقع حساس پایبند بود. این رو در مقاطع مختلف مثل مسئله گروگانگیری، مثل مسئله جنگ و حتی بعد از اون در مسئله قانون اساسی و تصمیم گیری دیگه میدیدیم. منظورم این نیست که او قاطعیت خودش رو نداشت وقتی تصمیم نمیگیره، ولی به هر حال مسیر تصمیم گیری مشورتی در دوره آقای خمینی بازتر بود تا در وضعیت فعلی. همینطور یک نکته سومی هست و اینه که گروهی رو که در واقع از دید آقای هاشمی و مانند او کسانی بودند که آقای خمینی به عنوان متحجرین اونها رو در واقع سعی میکرد که از رهبری جمهوری اسلامی دور بکنه، در دوره آقای خامنه ای منظورم چهرهای مثل آقای مثلا مصباح یزدی هست و یا برخی از چهرهای تندرو در دوره آقای خامنه ای در واقع در مسند رهبری استراتژیک حاکمیت قرار گرفتند.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران در روزهای گذشته با تجلیل از آیت الله خمینی او را مروج رحمانیت اسلام خواند و مدعی شد اندیشه خشونت در فعالیت‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی جایی نداشته است.
در گزارش مفصل وحید پورساد در مورد نگاه رهبر جمهوری اسلامی ایران به آیت الله خمینی شنیدید و مخالفت با برخی رفتارها و گفتارها درباره او.
برلین در روزهای 14 تا 16 خرداد میزبان گرد همایی کارآفرینان ایرانی بود.
این بار در ژوئن در برلین که خودش قطب تکنولوژی اروپا به شمار میره، حدود 1000 نفر که بیشتر از 300 نفرشون از ایران بودن شرکت کرد.
در برنامه این هفته .com فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا برای ما از کم و کیف این همایش میگه.
.com
یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر،
و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
این برنامه رو یک شنبه خواهید شنید. اما در ادامه سری بزنیم به آخرین وضعیت والیبال ایران در لیگ جهانی. بریم به لهستان که بازی دوم ایران، در واقع چهارمین بازی از لیگ جهانی و دومین بازی با لهستان در جریان هست. ست سوم تازه شروع شده. همکارم حبیب روشنزاده، مفسر ورزشی و همکار ما در رادیو فردا، روی خط تلفن رادیو فردا است. آقای روشنزاده، برای ما بگید الان دقیقاً در چه وضعیتی تیم والیبال ایران؟
با سلام به شما و شنوندگان عزیزمند، الان که من با شما صحبت میکنم ست سوم یا جیم سوم مسابقه در جریانه و لهستان 11-8 از تیم ملی والیبال ایران جلو هست. دو ست اول رو یکیشو ایران برده، یکیشو لهستان، هر دو با نتایج مشابه 25-22 ست اول ایران برنده شد، ست دوم لهستان. و من بایستی بگم که ایران امشب به مراتب بهتر از دیشب ظاهر شده در برابر تیم ملی والیبال لهستان. همون اول در حقیقت یه قدرت کوبنده‌ای از خودش نشون داد، هم در دفاع و هم در حمله، و به همین دلیل هم شما نگاه میکنید میبینید امتیازها خیلی نزدیک هست، ولی در ست دوم یک مقدار ایران واداد و باز هم نزدیک بودن، و الان هم ست سوم در جریان هست. همونطور که خدمتتون عرض کردم امتیاز رد و بدل شده 12-9 هست به سود تیم ملی والیبال لهستان. و میدونید که ایران بعد از بازی امشب عازم روسیه خواهد شد تا دو بازی خارج از خانه خودش رو در برابر روسیه در خاک روسیه انجام بده تا مجموع 6 بازی در خارج تکمیل بشه، اون وقت برمیگرده به تهران برای بازی‌های خارجی آماده خواهد شد.
آقای روشنزاده، بازی رو که تا این لحظه شما تا ست سوم دیدید، فکر می‌کنید نقطه ضعف بازی در چه هست؟
نقطه ضعف بازی اکثرا من در تیم ایران دقت کردم بازی‌هایی که انجام میده در جایگیری هست یک مقدار، و یک مقدار هم دفاع روی تور، ولی این نقیصه رو امشب ایران هم که خدمتون عرض کردم برطرف کرده و خیلی خوب ظاهر شده. به همین دلیل هم امتیازا همچنان نزدیک هست الان که من با شما صحبت میکنم، البته حساب همون 12-9 به سود لهستان، در مجموع 1-1 دو تیم مساوی هست.
در همین لحظه که تیم ملی والیبال ایران در چهارمین بازیش از لیگ جهانی به مسافه لهستان رفته و اونطور که شما گزارش دادید وضعیت بازی رو توضیح دادید، یوونتوس و بارسلونا هم در لیگ اروپا مقابل هم قرار گرفتن. در فینال جام باشگاه اروپا چه میگذره؟ شما چطور دارید هر دو بازی رو میبینید؟
یکی از گرفتاری‌هام هم همینه که من یه نگاه هم به این تلویزیون، یه نگاه هم به اون.
ما هم همین وضعیت رو داریم در رادیو فردا.
بله، تا این لحظه که 52 دقیقه از بازی یوونتوس و بارسلون در ورزشگاه المپیک برلین گذشته، نتیجه 1-0 هست به سود تیم فوتبال بارسلون که با همون گل دقیقه 4 در حقیقت جلو افتادن بارسلونی ها، با گلی که ایوان راکیتیچ بازیکن سوئیسی تیم بارسلون زد. و خیلی جالبه که قوی ترین خط حمله اروپا که الان در باشگاه های اروپا از حرمین شمس هستن و معروف، مثل مسی، مثل نیمار، مثل سوارز در خط حمله بارسا، امشب گلزنی نکردن این بازیکنان. و نیمه اول من بایستی بگم به خصوص اون 20 دقیقه اول بارسلون خیلی کوبنده در برابر یوونتوس بازی کرد و تقریبا میدوندار بود، اما در نیمه دوم یه مقدار وضعیت تغییر کرده که الان حدود 7-8 از نیمه دوم گذشته و نتیجه همون 1-0 هست به سود تیم بارسلون.
غیر از والیبال و فینال جام باشگاه اروپا که توضیح دادید آقای روشنزاده، تنیس اوپن در پاریس هم همچنان ادامه داره، فینال خانم ها هستش. برامون بگید بازی رو چطور دیدید؟
فینال خانم ها امسال به سود خانم سرنا ویلیامز آمریکایی بود، بازیکن 33 ساله که برای 20مین بار به مقام قهرمانی در مسابقات گراند اسلم رسیده و این یک رکورد تقریبا بعد از رکورد شتفی گراف آلمانی که 22 بار قهرمان شده. خانم سرنا ویلیامز به رکورد 20 بار دست پیدا کرد در فینال مقابل لوسی سافاروفا، بازیکن معروف چک بود، جمهوری چک، که نتیجه 2-1 بود به سود ویلیامز و با سختی، در حقیقت من باید بگم ویلیامز این بازی رو برد. فینال مردان هم امروز یک شنبه بین یوکوویچ سر بازیکن شماره 1 جهان و استانیسلاو واورینکا بازیکن سوئیسی شماره 9 جهان برگزار خواهد شد.
خیلی از شما متشکرم. حبیب روشنزاده مفسر ورزشی و همکار رادیو فردا همراه ما بود. در مورد والیبال ایران در لیگ جهانی شنیدید، همطور در مورد فینال جام باشگاه‌های اروپا و تنیس اوپن در پاریس. همراه ما بمونید. به رادیو فردا گوش میکنید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید و در ادامه اگر همراه ما باشید، به خصوص اگر در ایرانید، بیدار باشید، میتونید برنامه دیدگاه ها رو بشنوید. اما بریم سراغ مینا بهرام‌مهر که با دستی پر از خبر اومده.
با سلام دوباره. انتخابات پارلمانی ترکیه روز یکشنبه برگزار می شود. حزب حاکم عدالت و توسعه 13 سال است که قدرت را در این کشور به دست دارد و امیدوار است بتواند با کسب بیش از 2/3 کرسی های پارلمان قانون اساسی این کشور را اصلاح کند تا بر اختیارات ریاست جمهوری افزوده شود. گزارش هاکی است که حزب عدالت و توسعه در انتخابات روز یکشنبه باز هم به احتمال زیاد بیشترین کرسی ها را به دست خواهد آورد، اما ممکن است به حد نصاب لازم برای تشکیل دولت به تنهایی دست نیابد. همزمان نظرسنجی ها حاکی از احتمال دستیابی حزب دموکراتیک خلق طرفدار کردها به حداقل 10% آرا است که برای راه یافتن به پارلمان لازم است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته است که گلچین کردن بعضی از بخش‌های پروتکل الحاقی در پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی به هیچ وجه امکان پذیر نیست. آقای ظریف در مصاحبه با روزنامه اعتماد افزوده که تصور ما از ابتدای مذاکرات این بوده که پروتکل الحاقی به عنوان یکی از محورهای توافق باید وجود داشته باشد. سخنان آقای ظریف پس از آن ابراز شده که برخی از نمایندگان مجلس از پذیرش پروتکل الحاقی به شرط استثناء شدن دسترسی به مراکز نظامی و مصاحبه با دانشمندان اتمی ایران سخن گفتند. خبرگزاری ایرنا به نقل از کارگران پیمانی شاغل در فازهای 15 و 16 منطقه ویژه اصلویه نوشته که در متن جدید قراردادهای کاری آنها آمده که در صورت اعتصاب پیمانکار میتواند بدون پرداخت دستمزد با آنها تسویه حساب کند. بر اساس این گزارش این شرط پس از اعتصابهای کارگران در اصلویه در اسفند سال گذشته در قراردادهای کاری آنها آمده است. اعتصاب در قوانین کاری ایران به رسمیت شناخته نمی شود. در ماه‌های اخیر نیز تعدادی از کارگران و نمایندگان کارگران در مناطق گوناگون ایران پس از اعتصاب و اعتراضات صنفی از کار اخراج و یا بازداشت و محاکمه شدند. احمد توکلی نماینده اصولگرای تهران در مجلس به 6 ماه حبس محکوم شد. آقای توکلی به خبرگزاری ایسنا گفته است که دادگاه کیفری استان تهران او را با شکایت داستان تهران به دلیل انتشار نظرات خوانندگان در سایت الف که او مدیر مسئول آن است به جرم توهین به محمود احمدی نژاد و آیت الله صادق لاریجانی و قضات کشور به 6 ماه حبس تعزیری محکوم کرده، اما با توجه به سوابق و عدم سوء نظر این حکم تا 2 سال تعلیق شده است. آقای توکلی گفته است که پس از ابلاغ حکم تقاضای تجدید نظر خواهد کرد. رئیس سازمان محیط زیست ایران روز شنبه از مهار شدن آتش‌سوزی در جنگل‌های ایران خبر داد و گفت که حدود 100 هکتار از جنگل‌های نوستان در این آتش‌سوزی 2 روزه سوخته. به گزارش ایسنا معصومه ابتکار افزوده که علت عمده آتش‌سوزی در جنگل‌های ایلام روشن شدن آتش از سوی گردشگران در فضای باز بوده که به دلیل سرعت باد و گرمای هوا گسترش یافته. ناصر مهدادی مدیر کل محیط زیست استان مازندران هم گفته که ظرف 3 روزه گذشته حدود 20 هکتار از جنگل‌های نوستان در 5 آتش‌سوزی سوخته است. به گفته آقای مهدادی بی‌احتیاطی دامداران، گردشگران و گرمای زیاد هوا عامل این آتش‌سوزی‌ها بوده است.
خیلی متشکرم از تو مینا بهرام‌مهر. خبرها رو شنیدید. آخرین بخش خبری بود در مجله نیمه شب رادیو فردا. حدود نیم ساعت آینده، کمتر از نیم ساعت دیگه، میتونید باز هم اخبار رو از همینجا دنبال کنید بعد از برنامه دیدگاه ها. دیدگاه ها برنامه‌ای هست که این هفته حمید فاطمی اون رو تهیه کرده. همراه او باشید تا حدود 25 دقیقه آینده و ما خیلی متشکریم از شما که تا این لحظه همراه ما بودید و مجله نیمه شب رادیو فردا رو گوش کردید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. روز پنجشنبه 14 خرداد امسال 1394، 26 سال از درگذشت آیت الله خمینی، بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران گذشت.
در مراسم 26مین سالگرد درگذشت او، گروهی کوشیدند سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران را در مقبره آیت الله خمینی قطع کنند. هم سخنران و هم قطع کنندگان سخنرانی هر دو خود را ادامه دهندگان راه آیت الله خمینی می دانند. کودکان زمان درگذشت آیت الله خمینی امروز دست کم مردان 26 ساله‌ای هستند و آنچه از آن دوران می‌دانند بر اساس شنیده‌ها و خوانده‌هاست و در این میان تصاویری که مقامات و شخصیت‌های مختلف جمهوری اسلامی از آیت الله خمینی ارائه می‌دهند تصاویری است با یکدیگر بسیار متفاوت و گاه متضاد. کدام یک از این تصاویر بیشتر به واقعیت نزدیک است؟ راه و میراث آیت الله خمینی کدام است؟ در این برنامه دیدگاه‌ها کوشیده ایم با همراهی مهمانان برنامه آقایان حسن شریعت‌مداری، کارشناس امور ایران معاصر ساکن آلمان، مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر وقایع سیاسی ایران ساکن آلمان و رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن فرانسه به این پرسش و پرسش‌های دیگر از این دست پاسخ دهیم. من حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این برنامه دیدگاه. در مراسم درگذشت آیت الله خمینی، سخنرانی آقای روحانی با شعارهای عده‌ای روبرو شد که می‌کوشیدند سخنرانی او را قطع کنند، که از اینها به عنوان دلواپسان هم یاد شده است. آقای شریعت‌مداری، به نظر شما ریشه این ماجرا به کجا برمیگرده و چگونه است که در چنین مراسمی عده‌ای می‌کوشند که حتی به رئیس جمهور اجازه صحبت کردن ندهند؟
اینکه مستقیم به کجا برمیگرده خیلی واضح نیست، ولی در این شکی نیست که سخنرانی آیت الله خامنه‌ای درش هیچ اخلالی نشد و ایشون هم در سخنرانی خودشون به این دلواپسان یا کسانی که سخنرانی آقای حسن خمینی و آقای روحانی رو مختل کردن هیچ اونها رو ملامت نکرد و هیچ اشاره‌ای به اونها نکرد، یعنی با رضایت نسبی ایشون توأم هست اگر با سازماندهی ایشون هم توأم نباشه. در حقیقت ایشان میخواهند که افرادی را که میتوانند عامل فشار بر کسان یا نهادهایی باشند که ممکن است بصیرت تبعیت از رهبری رو در آینده نداشته باشند، گروه های فشاری رو برای اونها آماده داشته باشند. تا این حد میتوانیم بگوییم، اما این که آیا اینها به تشکیلات آقای احمدی نژاد یا مصباح یزدی یا دیگران وصلند یا بسیج اونها رو فرماندهی میکنه، اطلاعات دقیق حداقل بنده ندارم.
آقای مهدوی آزاد، نظر شما درباره اینکه ریشه این گروه ها در کجاست چی هست؟
ببینید، عملکرد گروه های فشار رو اگر در طول سه دهه اخیر بررسی بکنیم، سه نوع در واقع فعالیت گروه فشار وجود داره. یک نوع با مرکزیت انصار حزب الله، اینا فعالیت هایی است که علیه جناح اصلاح طلب یا منتقدین یا دگر اندیشان به کار میره، از انتشارات مرغ آمین گرفته تا تجمعاتی که علیه سخنرانی های اصلاح طلب و مجامع اصلاح طلب انجام میشه و همچنین تجمعاتی که احیانا علیه حرکت های فرهنگی انجام میشه. نوع دوم تجمعاتی است که آشکارا در رده‌های امنیتی نظامی حاکمیت ریشه داره، برای تقویت قدرت سرکوب رژیم حاکم مورد استفاده قرار میگیره. مثلا دو حمله معروفی که در دو بار در دو مقطع به کوی دانشگاه تهران شد. و نوع سوم فعالیت‌هایی است از این دست که در حرم آیت الله خمینی در واقع شاهد بودیم. این نوع دیگری از فعالیت‌های گروه فشار هست. بررسی‌هایی که تو این زمینه انجام شده نشون میده که لوجستیک عملیاتی اینها توسط سپاه پاسداران هست. تئوریسین های فکری اون روحانیون تندرو نزدیک با آیت الله مصباح یزدی هستن، از آقای مصباح یزدی گرفته تا احمد خاتمی، آقای علم الهدا در مشهد و آقای یزدی و غیره، و حمایت قضایی اونها رو بخشی از دستگاه قضایی با محوریت آیت الله محسنی اجرایی انجام میده. هدف نهایی این گروه ها در واقع بالانس قدرت، تضعیف یک جریان به نفع آیت الله خامنه ای هست.
آقای علیجانی، این موضوع امنیت سخنرانی و تجمعات ظاهراً برای یک طرف بدون مانع برقرار وجود داره، حتی اگر با برهم زدن نظم همراه باشه، ولی برای طرف دیگه به نظر میرسه که این امنیت وجود نداره. نظر شما در این باره چیه؟ آیا به آقای خامنه‌ای برمیگرده یا جزیره های قدرتی هستند که این کارها رو انجام میدن؟
این عدم امنیت همونطور که اشاره کردین خوب یک طرف هست،
و این ناشی از دو چیزه به نظرم. یکی اعتماد به نفس بالایی که این نیروها دارن، به هر حال پشتیبانهای قوی دارن، تا حالا دستگاه قضایی امنیتی با اینها برخورد جدی نکرده و این نشونگر این هست که چه از یک فرماندهی واحدی در بالا متکی به بیت پشتیبانی شده باشن یا نهادها و افرادی که اونها متکی به بیت هستن هدایت بشن، در هر حال یک نوع اعتماد به نفس و اطمینان درشون وجود داره. و دوم هم ضعف خود دولت هست، یعنی وزیر کشور دولت و به هر حال به نظر میرسه محاسبه استراتژیک اشتباهی که آقای روحانی در معرفی وزیر کشور کرد و همینطور ضعفی که در وزارت اطلاعات وجود داره، یعنی وزارت اطلاعات وزیرش وزیری نبوده که بتونه وزارت رو تحت اشراف خودش در بیاره و وزارت اطلاعات همراهی میکنه. اما عامل اصلی خب بیرون از این قدرت دولت وجود داره. ولی اگر بخوام یه مقدار عمیق‌تر نگاه کنیم، این روشی است که سابقه 3 دهه‌ای در ساخت قدرت در ایران داره. یعنی ابتدا این نوع روش ها، یعنی روش های لشکرکشی خیابانی گروه های فشار، نه تجمعات مردمی خودجوش، برای غیر خودی ها به کار می رفت و پس از حذف غیر خودی ها پیکان این به سمت خودی ها برگشت و این به اصطلاح کنه ماجرا این مسئله است. به عبارتی الان می شود گفت که در ایران یک اقلیتی بر اکثریت حکومت می کنند. این اقلیت یک راه‌های اعمال حاکمیت دارن، یکیش فرضاً نظارت استصوابیه، یه بخشیش ناعدالتی قوه قضایی است، اطلاعات اعمال غیرقانونی اطلاعات و اطلاعات موازی و نیرو انتظامی و امثال هم هست که اینها هم بازم بخشی رو حذف میکنن یا سرکوب میکنن یا سعی میکنن آروم بکنن، مهار بکنن. یه بخشی از این روش های اعمال حاکمیت اقلیت بر اکثریت همین روش هاییست که میخواهد با ایجاد ارعاب و تهدید نیروها رو یا از صحنه خارج بکنه یا وادار به سکوت بکنه. ما این رو بارها دیدیم، نیرویی که همونطور که دوستان اشاره کردن همسو با رأس هرم سیاسی و سیاست ها و منویاتش نیست، یا میان برنامه‌شو به هم میزنن، به مطبوعات حمله میکنن، به کنسرت ها حمله میکنن، یا مرعوبش میکنن، یا میخواهند مثل گشت ارشاد و اینها یک نیروی اجتماعی که پایگاه رأی و پایگاه اجتماعی جریان رقیب رأس هرم سیاسیش رو مرعوب بکنن و صحنه حذف بکنن و ناامید بکنن. بنابراین این نوع رفتارها انرژی منفی میفرسته برای نیروهایی که به هر حال اعتدالی و اصلاح طلب و تحول‌خواه هستن و انرژی مثبت میفرسته برای اون جریان اقلیتی که با توجه به این ابزارها خودش رو تبدیل به اصطلاح حاکم کرده بر اکثریت.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
میبینیم در سخنرانی هایی که به مناسبت 26مین سالگرد درگذشت آیت الله خمینی ایراد شد، تصاویر مختلفی از آقای خمینی ارائه میشه. آقای هاشمی رفسنجانی مثلا روز چهارشنبه گذشته گفت انقلابی که آیت الله خمینی طراحی و رهبری کرد عاری از هر گونه خشونتی بود. از اون طرف آقای خامنه ای روز پنجشنبه گفت کسانی تلاش میکنند شخصیت آیت الله خمینی رو تحریف کنند و او رو به صورت یک آدم لیبرالی معرفی کنند که هیچ قید و شرطی در رفتار او وجود نداشته. آقای شریعت‌مداری دلیلش چیست وجود این همه تفاوت در تصاویری که از آیت الله خمینی ارائه میشه؟
بله ببینید، اولا در مورد هدف از بازسازی چهره آیت الله خمینی برای نسل جوان و ارائه یک چهره جدید از ایشون توسط بیت آیت الله خمینی، یعنی آقای حسن خمینی و دستگاهی که حول و حوش ایشون هست و آقای رفسنجانی و اصلاح طلبان، این هست که نسل بیخبر جوان را در حقیقت دوباره بر حول اندیشه های آقای خمینی که با تفاسیر جدید اونها با به طبع نسل جوان میتواند باشد احیا بکنند و آقای حسن خمینی را بتوانند تقویت بکنند برای به امید اینکه در آینده‌ای بتواند یا در معادلات سیاسی نقش مهمی داشته باشه یا حتی برای رهبری نامزد بشه. این چیزیست که از دید تیزبین
مخالفان ایشون و دستگاه آقای خامنه ای و بیت ایشان مخفی نیست. اونها نامزدهای دیگری برای چنین مقاماتی دارند و به خصوص به هیچ وجه موافق نیستند که آقای خمینی جز به عنوان اسطوره‌ای در صندوقخانه تاریخ در سیاست عملی هم خانوادش بتونه دخالت بکنه. منشأ این تلاش ها در حقیقت اینه. اما راجع به محتوای حرفا، در این که آقای خمینی موافق مبارزه مسلحانه قبل از انقلاب نبود شکی نیست، درسته. و دلیل عمده کار این بود که محاسبه ساده اون موقع به همه ما نشان میداد که از درون مبارزه مسلحانه رهبری برخواهد آمد که این رهبری روحانیت نخواهد بود و آقای خمینی در اون نقش شیر را نخواهد داشت. جنبش خیابانی با توجه به محبوبیت روحانیت در اون موقع و با توجه به شبکه وسیعی که روحانیت در همه روستاهای کشور داشت، برآمدی جز رهبری آقای خمینی نمیتوانست داشته باشه و اعمال ایشون بعد از انقلاب نشان داد که مخالفت ایشون با مبارزه مسلحانه نه به دلیل دوری ایشان از خشونت یا نفرت ایشان نسبت به آدمکشی، بلکه بر اساس صرف محاسبه سیاسی بوده. ایشون به مجردی که قدرت رو به دست آورد، هنوز عرق مردم در خیابان خشک نشده، بر بالای پشت بام رفاه در حالی که ایشان در طبقه پایین تر نشسته بود سران ارتش را اعدام کردند. بعد از اون اعدام های خیابانی شروع شد، افراد مجاهدین و فعالین دیگر را در خیابان ها می گرفتن و بر بالای دار می کردن. کشتار وسیع سال 67 متعاقب اون بود. فرستادن جوانان به صحنه جنگگاه بر زیر تانک ها و به جای حیواناتی که برای مینیابی باید فرستاده میشد به وسیله روحانیون در میدانهای جنگ، فجایعی بود که در دوره جنگ رخ داد. و چهره‌ای که آقای رفسنجانی از آقای خمینی ایشان میسازه به مراتب دورتر از واقعیتی است که آقای خامنه‌ای اظهار میکنه. در این مورد حق با آقای خامنه‌ای است.
در صحبت‌های آقای شریعت‌مداری اشاره شد به قصد خاندان آقای خمینی برای نقش داشتن در آینده ایران. آقای مهدوی آزاد، فکر می‌کنید خاندان آقای خمینی در آینده ایران چه نقشی می‌تونن داشته باشن؟
آن تحلیلی که گفته میشه در مورد نقش احتمالی آقای حسن خمینی، هم با زمینه‌های موجود و هم با نوع رفتار سیاسی منتقدین وابسته به جناح اصلاح طلب همخوانی داره. اخبار متعددی هم وجود داره درباره اینکه تشویق کردن آقای حسن خمینی رو در یک مقطعی برای کاندیداتوری ریاست جمهوری که با مخالفت آیت الله خامنه ای ظاهرا مواجه میشه و همچنین بی علاقگی خود آقای حسن خمینی و همچنین اخبار متواتر در مورد تشویق ایشون برای حضور در مسیری که در نهایت به رهبری جمهوری اسلامی میرسه. اما من معتقدم فراتر از این که برای آقای حسن خمینی نقشی تعریف بکنند، موضوع دعوا موضوع بر سر نحوه حکومت داری و آینده و سرنوشت جمهوری اسلامی است. در واقع هر سال هر دو جناح کشور با چیزی به نام آرمانهای امام راحل بیعت می کنند. روایتی که هر دو جناح از آرمانهای امام راحل ارائه می دند به قدری متضاده که فاصلش از زمین تا آسمانه. در واقع روایت جناح بنیادگرا و تندرو از آنچه که آقای خمینی میخواسته در واقع میرسه به چیزی در نهایت شبیه جریان طالبان، و روایت جناح اصلاح طلب و طیف آقای هاشمی رفسنجانی از آنچه که آیت الله خمینی میخواسته در نهایت میرسه به یک لیبرال دموکراسی. دعوای اصلی بنابراین اینجاست. در شرایطی که تمامی نزدیکان آیت الله خمینی در دهه اول انقلاب یا مانند طیف در واقع ملی مذهبی نزدیکان مرحوم بازرگان حذف شدند، یا مثل آقای موسوی و کروبی در حصر خانگی هستند، یا مثل مرحوم منتظری حصر خانگی شدند و از دنیا رفتند، و یا مثل آقای احمد خمینی صحبت از این میشه که توسط جریان سعید امامی کشته شدند، و یا مثل در نهایت هاشمی رفسنجانی که عملا در حصر خبری و تبلیغاتی به سر میبرند. در این شرایط که یاران آیت الله خمینی گوشه‌نشین و منزوی هستند، تنها ابزار جناح اصلاح طلب و منتقد برای بازی کردن نقش در جامعه ایران خاطرات یا گفته‌ها یا عملکرد آیت الله خمینی است.
این تمسک به در واقع خاطرات، این که سعی میکنند روایت متفاوتی از آقای خمینی ارائه بدند، بخشی از تاکتیک و استراتژی جناح منتقد هست برای اینکه مدلی متفاوت با آنچه که الان اجرا میشه رو عرضه بکنند و در نهایت جمهوری اسلامی رو به اون سمت ببرند.
آقای علی جانی، همینطور که اشاره شد همه جناح‌ها میگویند که ما میخواهیم با میراث آیت الله خمینی بیعت کنیم و راه ایشون رو ادامه بدیم، ولی عملا ما میبینیم که میراث آیت الله خمینی تعریف مشخصی ازش وجود نداره. به نظر شما دلیل اینکه اینقدر تفاوت وجود داره بین تعریف‌هایی که از میراث آقای خمینی میشه چیست آقای علی جانی؟
این شاید به دو تا مسئله برگرده. یکی خواست این افرادی که واقعیت این میراث، دوستان بیاد دارن که در همون دوره حیات آقای خمینی یک طعنه و طنزی بود که خط امام نیست و اتوبان امامه. حالا واقعا این اتوبان امام به هر حال یک واقعیتیست در اذهان طرفداران ایشون. منم مثل آقای شریعت مداری در مجموع تصویری رو که آقای خامنه ای از آقای خمینی میده رو درست‌تر میدونم، هرچند تصویر امثال آقای حسن خمینی و هاشمی رو مفیدتر میدونم برای جامعه کنونی. تصویری که آقای حسن خامنه‌ای و به ویژه آقای هاشمی میده تشین و دموکراسی لایه بندی شده در میاد، لایه لایه دموکراسی برای خودی ها و بقیه هم به هر حال تا موقعی که ما زیاد مخالف نیستن تحمل میکنن. آقای هاشمی هیچگاه نقل قولی از آقای خمینی مبنی بر اینکه مخالفین هم حرفی بزنن و فعالیتی بکنن تا رو نکردن. آقای خامنه‌ای هم تصویری که میدن خب نزدیکتر به واقعیته. حالا در رقابت‌های سیاسی سعی می‌شود بین این دو تصویر رفت و برگشتی صورت بگیره و اصلاح طلبان، خب هرچند دیگه اصلاح طلبان خیلی هم به میراث آقای خمینی اشاره ندارند، یعنی حرفای خودشون رو دارن میزنن، ولی به عنوان یک نوستالژی حفظش کردن. اینها سعی میکنن یک فاصله گذاری قوی و شدید و پررنگ بین آقای خامنه‌ای و آقای خمینی بکنن که به گمان من این درست نیست، چون آقای خامنه‌ای و آقای خمینی شباهت‌های خیلی زیادی دارن. عصبانیت و سختگیری که بر مخالفان دارن شبیه هم هستن، تو لجبازی شبیه هم هستن، تو خودشیفتگی که وجود داره، حساسیت و عادت در رقابت‌های سیاسیشون، در خونسردی که در سرکوب وجود داره، حتی تهمت زدن به مخالفینشون، یه اعتماد کاملی که به نیروهای امنیتی دارن، سماجتی که رو اشتباهاتشون دارن. ما ماجرای جنگ و گروگانگیری با ماجرای هستی خیلی شباهت داره و یک نوع ضد دشمن و ضد اجنبی و توطئه بینی تحرکات سیاسی مخالف و نوعی هم پراگماتیسم مسلحت گرایانه به جای نوع آرمان خواهی و ارزش گرایی. یا مثلا در هر دو دوره مشاهده تعطیلی فعلی و سرکوب مطبوعات هستیم، در دوره آقای خمینی شاهد مرتد اعلام کردن جبهه ملی و دکتر مصدق هستیم، برخورد تند با اقلیت مجلس هستیم، ما در هر دو دوره شاهد اعدام های وسیع، ترور مخالفین، قتل های زنجیری هستیم. به هر حال یک تفاوت فقط بستر وجود داره. آقای خمینی تو مرحله پس از انقلاب و در مرحله حسب غیر خودی ها هستن، خب ممکنه در اونجا خودی ها تنوعشون بیشتر تحمل بشه، و آقای خامنه‌ای تو مرحله تثبیت حکومتن و حسب غیر خودی های ناسازگار. یه بخشی از تفاوت در اینجاست. من تفاوت کیفی نمیبینم، هرچند تفاوت هایی در برخی اجزا هست که فرصت بحثش نیست، اما در مجموع به نظر میرسه که این جدال بیشتر یک جدال سیاسی است و این مسئله خوب در ادامهش به این جنگ قدرت در مجلس خبرگان منجر خواهد شد. به هر حال برآمدن آقای خامنه‌ای این تصور وجود داشت که ایشون در دایره خودی‌های سه‌دهمن خمینی آقای هاشمی قرار داره. اینها پیش‌بینی نمی‌کردن آقای خامنه‌ای رفتار دیگری نشون بده. حالا بیت آقای خامنه‌ای همون کارکت رو داره، به علاوه این که قدرت اقتصادیش خیلی بیشتر از تمرکز سیاسی توش خیلی بیشتر هست، بنابراین این کارتل سیاسی و اقتصادی به شدت مقاومت خواهد کرد در انتقال به یک بیت دیگه. در هر حال من فکر میکنم اینها بخشی از جنگ قدرت هست که در تصویرسازی از آقای خمینی هم خودش رو نشون میده.
وقتمون رو به پایان، اجازه بدید برسیم به یک جمع‌بندی. آقای شریعت مداری، شما کلام آخری و یک جمع‌بندی درباره اون چه گفته شد دارید؟ اصلا روند جریان سیاسی ایران به چه سو هست؟
بله، من فکر میکنم که این کار که برخلاف واقعیت تاریخی فقط صرفاً به خاطر مقاصد سیاسی یا نوستالژی که از دوره قدرت خودشون داشتن و اون رو دوران طلایی امام مینامیدن، چهره غیر واقعی از یک شخصی که ایران را به این روز کشانده ارائه دادن و اون رو مستمسک نوعی دموکراسی یا فضای باز بیشتری بین خودی ها کردن، گره ای از کار ایران نخواهد گشود. این چیزی نیست که درد کشور به شدت دچار مخمصه ما باشه که از انواع نابسامانی ها رنج میبره. ما در حقیقت با کنار گذاشتن این میراث، با کنار گذاشتن خشونت نهادینه در انقلاب و کشیده شدن پای نهاد مذهب به حکومت هست که میتوانیم مملکت خودمون رو نجات بدیم و به درجاتی از ترقی، آزادی و دموکراسی برسیم. و این چیزیست که نسل جوان اون رو میخواد. امروز اگر شما خوب ملاحظه کنید و بر فراز این جنگ های قدرت به جامعه بنگرید، هر دو جناح، رهبری فرهنگی و اجتماعی و مدنی جامعه را از دست دادن و اگر جامعه مقداری آزاد بشه، مسیر رو خواهد رفت که نه مسیر این هست و نه مسیر آن. من فکر میکنم که به قول آن نویسنده بزرگ، مانند کالیکولا باید به سوی تاریخ رفت و باید فراموش کرد این جنگ های قدرت را که در حقیقت خواست های حقیقی برای تصاحب میراثی دارند که این میراث خود به نفع مردم ایران نبود.
آقای مهدوی آزاد، جنبندی شما
در اینی که عملکرد جمهوری اسلامی در دوران آیت الله خمینی یک دوران طلایی نبوده، من کاملا با دوستان موافق هستم. در اینی که عملکرد آیت الله خمینی خیلی درخشانتر از آیت الله خامنه ای نبوده در زمینه حقوق بشر و در بسیاری از موارد حتی بسیار بدتر و خشنتر بوده هم، من کاملا موافق هستم. اما تردید دارم از اینکه روایتی که آیت الله خامنه ای از آقای خمینی میده روایت درست باشه. نسبت به این موضوع تردید دارم. و تردید دومی هم که دارم این هستش که معتقد نیستم جدالی که وجود داره بر سر روایت های مختلف و قرائت های مختلف از آقای خمینی فقط مربوط به این باشه که آیا حسن خمینی رهبر آینده جمهوری اسلامی ایران خواهد شد یا خیر. معتقدم جدال بر سر ماهیت آینده جمهوری اسلامی است. جناب آقای هاشمی رفسنجانی و اصلاح طلبان سعی میکنند ماهیت دیگری رو بسازند با استناد به عملکرد یا گفته های آقای خمینی. و دوم، معتقدم آیت الله خمینی در خیلی از موارد دقیقاً مشخص نبوده که چه میخواهد بکند. در زمینه مثل موضوع حقوق شهروندی هم فرمان 8 ماده‌ای آقای خمینی رو داریم که نزدیک است به استانداردهای حقوق بشری امروز دنیا یا حداقل در واقع تابع قانون اساسی است، و هم اظهارات بسیار شداد و غلاظ ایشون رو علیه منتقدین داریم که بوی خون و خشونت میده. معتقدم آیت الله خمینی در خیلی از موارد بر اساس شرایط روز، بر اساس اتفاقاتی که میافتاد یا میزان نزدیکی و دوری با فعالان سیاسی موضعی میگرفت، و از همین رهگذر طیف آقای هاشمی رفسنجانی سعی میکنن با برجسته کردن اونها در واقع روایتی رو که آقای علیجانی میفرمایند روایت مفیدتری هست رو ارائه بدن تا بتونه جمهوری اسلامی رو از مخمصه جدی که الان درش گرفتار شده نجات بده.
و آقای علیجانی، نظر آخر شما.
من تصور میکنم سال 94 به علت هم اینکه به هر حال پرونده هستی باید به سرانجام برسه و هم دو انتخابات مهم به ویژه انتخابات خبرگان درش هست، سال پرکشاکشی خواهد بود. ولی این سال میتواند سالی باشه که جریان راست افراطی هم دست به اعمالی بزنه برای اینکه این حکومت اقلیت بر اکثریت رو حفظ بکنه. حالا روایت هایی که آقای خمینی هم داده میشه روایت هایی است که به هر حال بایستی با واقعیت های تاریخی، یعنی سخنان رو با اعمال مقایسه کرده، و چه قالب تصویر آقای خامنه ای نه خیلی نزدیکتر هست به واقعیت، اما در سیری که سیاست داره به هر حال با توجه به ضعف جامعه مدنی، با توجه به نفتی بودن اقتصاد ما و با توجه به شدت سرکوب و اعمال ارعاب و فشار اجتماعی، به هر حال بایستی یک تعاملی باشه، یک حرکت موازی، اصلاحات در بالا و تحرک جامعه مدنی در پایین. بر این اساس که من معتقدم نیروهایی که به سمتی میروند که میتوانند مقداری فضای باز سیاسی برای فعالان سیاسی و مدنی یا مقداری رفاه
برای جامعه برمقام بیارن، من رفاه رو نزدیکترین راه به دموکراسی در ایران میدونم. اونها به روند دموکراتیزاسیون در ایران کمک میکنن و متحد استراتژیک نیروهای دموکراسی خواه و عدالت طلب در ایران هستند.
سپاسگزارم از مهمانان گرامی این برنامه، آقایان حسن شریعت‌مداری، رضا علیجانی و مهدی مهدوی آزاد، و سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. شاد و تندرست.
اینجا رادیو فرداست.